و حالا خدا این فرصت رو برام فراهم کرده، تو میخوای منو محروم بکنی؟ و تو نمیدونی کسی که مرد جنگ شد دیگه نمیتونی تو خونه نگهش داری؟ و تو نمیدونی اگر من بمونم اینجا میپوسم از دوری جهاد و ابو زینب مکرر اعزام میشه با بچه های فاطمی. سال 96 ابو زینب تو قصه آزادسازی بوکمال آذر سال 96 حدود 300 تا ترکش ریز تو بدن ایشون میره. خانومشون میگفت پاهاش مثل رنده شده بود. موج انفجار میگیرتش، یعنی هم مجروح با ترکش میشه و هم موج انفجار میگیره. دو نفر اطرافشون به شهادت میرسه، یه شهید حزب الله لبنان بوده و یه شهید هم از تیپ فاطمی، یه شهید 18 ساله. از 96 تا زمستان 98، یعنی چند روز قبل از شهادت حاج قاسم که ایشون شهید میشه، دو سال با سختی تمام با اون موج انفجار که دائم میگفت یه صدای صوتی تو سرمه، نمیتونستن آروم بخوابن. و اون زخمایی که یه زخم عمیقا پشتش داشت، هر روز روزی سه بار باید پانسمان میشه تا یه ماه و نیم دو ماه این اتفاق جریان داشت. دو سال با سختی تام و خدا ابو زینب رو با این مجروحیت یه بار امتحان میکنه و صدای نالش بلند نمیشه. خانومش میگه من میگفتم تو رو خدا حداقل ناله کن. گفت من که دارم درد رو تحمل میکنم، این صدای نالم برای چی باید بلند شه؟ خیلی دغدغه پیوند دو ملت ایران و افغانستان رو داشت، خیلی خیلی دغدغه مهاجرین افغانستانی رو داشت. تلاش میکرد که اینا رشد بکنن، تلاش میکرد این ذهنیتایی که به مهاجرین تو ایران هست برطرف بشه. دنبال یه قرارگاهی بود که نخبگان ایرانی و افغانستانی رو دور هم جمع بکنه، اینا رو با هم رشد بده. بسیار آدم فرهیخته، باهوش، آدم با کلاس. یکی از ویژگی های ابو زینب دوست داشتن وطنش بود. تیتر صفحه موبایلش، بعضی از نوشته‌هاش بیقرار وطن بود. در این حال که افغانستان رو دوست می‌داشت، مردم خودش رو دوست می‌داشت، در این حال عاشق ایران بود. در این حال که وطن داشت و وطنش رو دوست می‌داشت، برای موضوع امت اسلام فکر می‌کرد و میگفت من علاقه دارم یه لشکر فاطمیونی تو حوزه فرهنگی و اجتماعی درست بکنم برای رشد بچه‌ها.
چه خوب. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان از برنامه ما تا اینجا به اندازه کافی استفاده کرده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و شماره 2093-794-7171-7144 شماره است که شما از این طریق میتونید با پیام رسان واتساپ با ما در ارتباط باشید. البته اگر در افغانستان صدای ما رو میشنوید، از این طریق میتونید که پیامک یا پیام کوتاه یا همو اسمس هم روان بکنید. جشنواره غذاهای محلی ولایت مختلف ایران و دیگر کشورها با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. جزئیات را در گزارش غزل حسین زاده بشنوید.
جشنواره غذاهای محلی و بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. جشنواره غذاهای محلی ولایات مختلف ایران و کشورهای مختلف با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر حمید رضا دانشناری، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی گفت جشنواره غذاهای محلی با رویکرد بین المللی در دانشگاه برگزار شده و در این جشنواره دانشجویان کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، اندونزی، سودان، یمن، سوریه و هندوستان مشارکت داشتند.
قطعاً برگزاری این نشست‌ها به پویایی هرچه بیشتر دانشجویان کمک می‌کنه و فضای شور و نشاط را در بین دانشجوها ایجاد می‌کنه.
وی دانشجویان افغانستانی را جز بهترین دانشجویان بین الملل دانست و غذاهای افغانستانی را بسیار مطلوب توصیف کرد.
اول عرض کنم که دانشجویان محترم افغانستان جز بهترین دانشجوهای ما هستند، باعث افتخار ما هستند و ما خرسندیم که میزبان این عزیزان هستیم. غذاهاشون هم که خیلی عالی بود، قابلی پلو بود، منتو بود، چند تا غذای دیگه که بسیار بسیار عالی بود. نگاه ما یک نگاه کاملا مالتی کالچورال هست، یک نگاهی که توام با کثرت‌گرایی فرهنگی باشه، اینکه فرهنگ ها، قومیت ها، ملیت های مختلف در کنار هم قرار بگیرن و در این فضا همه با هم با یک گفتمان مشترک در راستای اطلاع شرایط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشورهای مختلف انشاءالله اقدام بکنند.
منهاج الحق دولتی، دانشجوی افغانستانی و شرکت کنندگان در این جشنواره، هدف از حضور خود را نشان دادن فرهنگ افغانستان به دیگر دانشجویان عنوان کرد و افزود:
من شرکت کردم در این جشنواره با توصیه یکی از دوستان. بیشتر ما میخواییم ترویج بدیم، نشان بدیم غذاهای خود را و بیشتر آشنا بشیم با غذاهای محلی و بین المللی دیگه و کشورهای دیگه. خدا شکر خیلی خوب بود استقبال از غذاهای ما، خیلی خوشمزه بود، خیلی خوش میکردن و خوششان میامد، اصلا چور شد، خلاص شد به یک بار.
جواد شکیبا از مسئولین اجرایی این مراسم گفت:
دانشون کشور افغانستان 5 تا غرفه در این جشنواره داشتن، غذاهای به شدت متنوع رو در نظر گرفته بودن و از اونجایی که مدیریت رفاه و سلامت در نظر داشتش، برای تمامی دوستان جایزه ویژه رو در نظر گرفتش که خدمتشون عرضه میشه. مهمتر از همه این مشارکتی بود که بین بچهای بین‌الملل از جمله بچهای افغانستان در برنامه حضور داشت و باعث این شد که یک تصویر شماتیک و یک تصویر زیبایی رو از جشنواره به نمایش بذاره.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
دکتر غلامرضا کشاورز حداد، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در خصوص حضور نیروی کار اتباع افغانستانی در ایران گفت: مهاجران عمدتاً در مشاغلی مانند کارگری ساده ساختمانی، دوزندگی در صنعت نساجی و صنعت چرم که عموماً فرصت‌های شغلی خالی دارند مشغول به کارند.
الان در بازار کار ایران مهاجرین در کجا دارن کار می‌کنن؟ به چه شغل‌های اشتغال دارن؟ و سرانجام این که آیا حضور مهاجرین باعث بیکاری نیروی کار بومی شده یا نه؟ این اگر من بخوام سوال جناب رو جمع‌بندی بکنم این هست. ما وقتی نگاه میکنیم به داده‌هایی که در بازار کار ایران وجود داره، این داره نشون میده که در بازار کار ایران عمده کارگرانی که ما به صورت کارگران مهاجر الان در بازار کار ما دارن کار میکنن، کارگران ساده ساختمانی هستن، کارگران دوزندگی صنعت نساجی هستند، کارگران صنعت چرم هستند، کارگران صنعت مبل و الی آخر در این بخش ها بیشتر کار میکنن. به عبارت دیگر 10% از کارگران ساختمانی ما کارگران افغانستانی هستند که دارن کار میکنن. به همین ترتیب در جمع‌آوری بازیافت پسماند هم البته درصدش تقریبا همین اندازه است، 11-12% و همراه با افت خیز بوده. کارگران افغانستانی در صنعت پوشاک بیشتر از حتی بخش ساختمان هست، حدود 16% از کارگران بخش پوشاک ما کارگران افغانستانی هستند. در صنعت چرم هم همینطوره. اینها معمولا مشاغلی رو میپذیرن افغانستانی ها و به طور کلی کارگران مهاجر، چون فقط محدود به افغانستانی ها نیستن، ما کارگران مهاجر از عراق داریم، کارگران مهاجر از پاکستان داریم، اگرچه تعدادشون خیلی زیاد نیست. اینا معمولا مشاغلی رو قبول میکنند که فرصت های شغلی خالی هست و الان همین الان اگر ما بخوایم دنبال کارگر بگردیم چون کار را انجام بده، کارگر کافی برای این کار وجود نداره. در نتیجه مجبور هستیم اینا را استفاده بکنیم. از سوی دیگه کارفرما هم براش مقرون به صرفه هست با توجه به قوانین کار که در ایران وجود داره.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانم.
های پامیر. رادیو دری.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، زیباترین واژه هر آغاز و هر کلام. سلام هر روز ما به شما که محبت و مهربانی وجودتان به ما میرسه. بیاییم در آغاز هر سخن عشق و دوستی و مودت تقدیم هم کنیم. و اولین عابر امروز که از کوچه ما عبور میکنه صمیمانه بگوییم سلام و زندگی بر شما گوارا. با سلامتان آمدیم بر رسم زندگی که رسم جوان زدن هست. رسم زندگی برنامه ایست برای خانواده های ناب و نازنین. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. من ویده حسینیان گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، دکتر هوریا بیانی کارشناس برنامه، شیما وفا از هرات گزارشگر برنامه در خدمتتان هستیم. دوستان، بارها شنیدیم و گفتیم که انسان موجودی اجتماعی است و همین جمله نشان میده که مهارت‌های اجتماعی چقدر در زندگی ما و شما مهم هستند. مثل خیلی مسائل دیگه، این مهارت‌ها هم از سنین بسیار پایین در کودکان شکل میگیرن. برای همین این هفته تلاش میکنیم هرچند کوتاه و مختصر و فراگیری برخی از این مهارت‌ها در کودکان اشاره کنیم. از شما خانواده های محترم هم دعوت میکنیم تجربه های زیبایتان را با ما شریک بسازین. شماره ها را براتان قبلا اعلام کردیم. به نظر شما اهمیت آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان چقدر مهم هست؟ مهمترین مهارت‌های اجتماعی که لازم هست یک کودک اونا را بیاموزه چی هست؟ مهارت‌های زیادی هست دوستای عزیز که یک کودک باید از سنین خیلی کم اونا را یاد بگیره. ما تلاش می‌کنیم در توان زمان برنامه و برخی از اونها اشاره بکنیم و خیلی هم خوشحال میشیم که تجربه های ناب شما را هم بشنویم که چطور به امر تربیت و آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکانتان تلاش کردین و چطور نتیجه گرفتین؟ مثلا چه مهارت‌هایی؟ مثلا مهارت‌های اشتراک گذاری برخی حرف‌ها، مهارت اشتراک گذاری برخی رفتارها، عملکردها، یا همین که مثلا یک کودک اسباب بازی یا سامان بازی شه و کودک همسن سال خودش میته که با او بازی کنه، یا مهارت همکاری و همدلی، مهارت صحبت کردن، برقراری ارتباط کلامی با دیگران، یا مهارت گوش دادن در کودکان که خوب با دقت گوش کنن، یا میتونه مهارت اجتماعی احترام به حریم شخصی باشه، هم حریم شخصی خودش و هم یاد بگیره که به حریم اجتماعی دیگران هم احترام بگذارن، و همینطور میتونه مهارت برقراری ارتباط چشمی باشه با دوستانش، خانوادهش، و از همه مهمتر یکی از مهارت‌هایی که هر خانواده دوست داره که کودکش او را بیاموزه، مهارت رعایت ادب و احترام هست. مهارت‌ها زیاد هست. ما تلاش می‌کنیم که جسته و گریخته به همه این مسائل بپردازیم. البته مدت برنامه ما اندک هست، اما خوشحال میشیم که نظرها و پیشنهادهای شما را در این راستا داشته باشیم. عزیزان شنونده، ما از انواع و اقسام صحبت‌ها در رابطه با آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان صحبت کردیم. شما هم حتما نظر و پیشنهاد دارین. مثل خانم نیازی عزیز، مادر دو کودک هستن، ایشان همیشه لطف دارن و از تجربه های قشنگشان در رابطه با تربیت فرزندانشان با ما صحبت و مکاتبه دارن. در یک قسمتی از پیامی که بر ما ارسال کردن اشاره به این مسئله داشتن که کودکان از والدین الگو برداری میکنن. اگر شما در مواجهه با اطرافیانتان احترام داشتین و احترام را رعایت کردین، کودک از شما مثل یک آینه عکس میگیره، الگو میگیره و رفتار شما میشه آینه رفتار کودک. و اگر شما خدای نکرده کج خلقی، بد خلقی یا بد زبانی داشتین، کودک ابتدای امر از پدر و مادر که اولین معلم ها هستن آموزش میبینه. ایشان پیشنهاد کردن برای کودکانتان معلم های خوب و با وجدان باشین. بسیار عالی، تشکر سرکار خانم نیازی عزیز. همراهی کنید با ادامه برنامه رسم زندگی. در این لحظه همراه میشیم با همکار خوب ما شیما جان وفا در شهر هرات، ببینیم که هراتیای نازنین در رابطه با مهارت‌های اجتماعی و آموزش این مهارت‌ها و فرزندانشان چه تجربه‌هایی دارن و چه پیشنهادهایی. بشنویم.
شنونده های ارجمند رسم زندگی، همکاران گرامی در استودیو و مجری محترم برنامه، سلام، وقت شما بخیر. آرزوی بهترین ها را برای شما دارم و خرسند همراهی شما در این روز قشنگ، در این گفتگو در هرات باستان هستم. موضوع مهارت های اجتماعی هست، به ویژه صحبت روی مهارت های اجتماعی کودکان دلبند ما. با هم به سطح شهر میریم تا هم صحبتی را در این مورد پیدا بکنیم. همراهی شما سروران گرامی را در این گفتگو خواهان هستم. با ما همراه باشین. سلام باروی عزیز، وقت شما بخیر. میشه خودتان معرفی کنین برای شنونده های ما در برنامه رسم زندگی؟
سلام به همگی، وقت شما هم بخیر. من خانم احمدی هستم، یکی از معلمین مکاتب برجسته هرات.
شما سلامت باشین استاد عزیز. خوشحال هستیم که در نخستین روز هفته و در این گفتگو، در این روز قشنگ بهاری، شما را با خود داریم. ممنون از فرصتی که برای ما میدین. در رابطه به مهارت های اجتماعی کودکان صحبت میکنیم. خود مهارت های اجتماعی چی هست؟ مخصوصا در رابطه با یک کودک
وقتی میگیم مهارت اجتماعی، یعنی اون که توانایی که کودک یا بچه وقتی که در جامعه قرار میگیره، دخلی در ارتباط با افراد جامعه قرار میگیره، اینکه چه ارتباط و مهارتی داشته باشه. به نظر من یکی از مهمترین مهارت‌ها در اون اوایل سن کودکی اینه که مراقبت از خود خوب، بر چه علاوه جسمی چه علاوه روحی، این مراقبت کودک بفهمه و یاد بگیره، اینکه در اوان کودکی با چه کسایی ارتباط داشته باشه، با چه کسایی ارتباط نداشته باشه، با چه ارتباط اجتماعی برقرار کنه با افراد جامعه. مهارت روابط اجتماعی یکی از مهمترین روابطی که باید یک کودک یاد بگیره.
بانو احمدی عزیز، خب در این راستا که این معارف‌ها را یک کودک کسب بکنه، نقش والدین چی هست و دیگه نیازمندی‌های کودک در رابطه به این مهارت‌ها از طرف والدین چی هست و چقدر میتونن نقش مهم و موثری داشته باشن؟
به نظر من اول چیزی که همگی میگن خوراک و پوشاک و مهیا کردن اینا، ولی اولین اصل وظیفه والدین محبته که به فرزند خود محبته که نیاز داره بدن. در کنار این محبت همراهی هم هسته، یعنی وظایفی که پدر و مادر در مقابل فرزندان این همراهیه، ای که از زمان کودکی تا زمانی که بزرگ میشه وارد صحنه اجتماع میشه این همراهی داشته باشن، اون حمایت و پشتیبانی داشته باشن، رو آموزش بدن که در این مثلا برهه زندگی خود چه رفتاری، چه واکنشی با چه کسایی تو داخل جامعه روابط داشته باشه. این فکر میکنم در کنار که او محبت ارضا میکنه، همراهی هم خیلی مهمه که حامی و پشتیبان فرزند خود باشن.
یعنی صمیمیت و یک ارتباط سالم و الگو بودن خود پدر مادر در این رابطه میتونه خیلی مؤثر و ارزنده باشه که وقتی ما ارتباط سالم با فرزند خود داریم، میتونیم که خیلی از مسائل رو به او با آرامش خاطر آموزش بدیم.
درست، این بحث الگو که گفتم خیلی مهم بود، چون تا وقتی خود پدر مادر برای فرزند الگو نباشن، پس فرزند مجبور افراد دیگر الگو کنه به جای پدر مادر. پس این که سعی کنم پدر مادر الگوی مثبت برای بچه ها باشن، به خصوص در روابط اجتماعی، اینکه فضای محیطی و اجتماعی برای مهیا کنم که سالم باشه و از نگاه جسمی و روحی در او تربیت سالمی بچه پیش ببره.
سلامت باشین، از همراهی شما تشکر و از فرصت شما هم دوباره سپاسگزاری میکنم. ایام به کام شما استاد احمدی عزیز.
تشکر از شما، خسته نباشین.
شکر خدا را در زندگی کن، با صبر و تقوا هم بندگی کن، با صبر و تقوا هم بندگی کن. بندگی امتحان میخواهد، بندگی امتحان میخواهد، بندگی امتحان میخواهد.
سپاسگزاری میکنیم از شیما جان وفا در هرات و اصلا این سوالا بپرسیم که مهارت های اجتماعی چی هست؟ مهارت های اجتماعی مهارت هایی هستن که از اونا برای ارتباط با دیگران و معاشرت با آدم های اطراف ما استفاده میکنیم. این مهارت ها هم کلامی هستن و هم غیر کلامی، مثل ایما و اشاره، مثل همون زبان بدن که حرکاتی که در عینی که ما صحبت میکنیم حرکاتی هم از ما سر میزنه. مثلا وقتی صحبت میکنیم با چشم ما ایما و اشاره داریم و با دست ما صحبت میکنیم، حرکات دست ما. و همینطور میتونه مثلا زبان بدن آراستگی و پوشش خوب ظاهر ما باشه، یا خدای نکرده پوشش نادرست ما باشه. خب در واقع ما آدم ها، ما انسان ها برای ارتباط برقرار کردن با اطرافیان و انتقال پیام ها، افکار و احساسات ما به این مهارت ها و این راه های ارتباطی نیاز داریم و سعی کردیم که این راه های ارتباطی را خلق کنیم یا پیدا کنیم که چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم. خب در این بین بخشی از چیزی را که مثلا ما میگیم، حرفی را که میزنیم یا به زبان میاریم، خب مربوط هست به همون زبان که مثلا صحبت میکنیم، مثلا همین سلام، چطور هستین، صبحتان بخیر، ظهرتان بخیر، روزتان بخیر، چه حال احوال، بخشش با همین کلمات، واژه ها و عبارات با زبان صحبت میشه. اما بخشی دیگهش به یک شیوه دیگه، مثلا لحن صدا، بلندی صدا، کلماتی که انتخاب میکنیم و به طور کلی موارد مربوط به فن بیان کودک ما برمیگرده. یعنی ما چطور به کودک ما مهارت ارتباط با دیگران را یاد بدیم. مثلا یاد بدیم با لحن خوب و انتخاب کلمات خوب با اطرافیانشان ارتباط برقرار کنن. ای خودش یک نوع آموزش مهارت اجتماعی هست. یاد ما باشه دوستای عزیز که برای تقویت مهارت‌های اجتماعی در کودکان ما باید نحوه درست ارتباط گرفتن با کودک را بلد باشیم. وقتی خودمون نتونیم با کودک ما درست ارتباط برقرار کنیم، چطور میتونیم از این کودک که خودش نو آموز است و میخوای از ما آموزش ببینه ازش انتظار داشته باشیم که خوب درس بگیره، خوب رفتار کنه؟ پس اول خود ما این مهارت ها را کسب بکنیم و اینکه یاد بگیریم چطور ارتباط میگیریم و چه پیام هایی را به این کودکان انتقال میدیم. خیلی دقیق و ظریف است انشالله که همه ما و شما در این راستا تلاش کنیم که اول خود ما آموزش ببینیم. خب حرف ها زیاد است، بریم ببینیم که سرکار خانم دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده چه گفتنی ها و توصیه هایی برای ما و شما دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. فصل بهار و فصل نو شدن و روزهای خوب دومین ماه از سال فرصت خوبی برای جمع شدن، گرد هم آمدن و دیدن یکدیگر است. تقریبا میشه گفت که اثری از سرمای زمستان باقی نمانده و هر جا که بذری بوده شکفته، هر جا که درختی بوده شکوفه زده و البته تا گرمای سوزان تابستان هم فاصله هست. در این میانه، در این اعتدال بهاری، از رسم و رواجهای بسیار خوب مایی است که بارها در جمعهای اجتماعی مختلف، در جمعهای خانوادگی و دوستانه شرکت میکنیم. اما خود امی حضور در جمع هم میتونه برای ما یک مسئله باشه. وقتی که دانش و اطلاعات کافی نسبت به چگونگی حضور را نداشته باشیم و همینطور وقتی که مهارت‌های لازم برای ارتباط اجتماعی برای ما وجود نداشته باشه، چه خوبه که از همین فرصت‌ها استفاده کنیم به نفع این که اگر میبینیم کاستی‌ها و کمبودهایی در ما وجود داره اونها را به تدریج رفع کنیم. چون حضور در جمع، بودن در کنار دیگری متفاوت است با وقتی که خود ما هستیم و خودمان. وقتی که تنهاییم، وقتی که حرف ما و فکر ما و تصمیم ما فقط بر خودمان تأثیر میگذاره، بسیار متفاوت است با زمانی که با دیگران زمان خود را سپری میکنیم و احیاناً تحت تأثیر دیگران قرار میگیریم و یایی که گپ ما و سخن ما و فکر ما و اندیشه ما بر دیگری تأثیر میگذارم. این حضور در جمع و حضور در کنار دیگران نیازمند ای است که ما به عنوان یک فرد با دیگران و با دیگری بتانم که به نحوی ارتباط برقرار کنم و برای این برقراری ارتباط دلیل موجهی داشته باشم که دامنه این دلیل میتونه که بسیار بسیار متنوع باشه و وسیع باشه. گاهی اوقات احساس تعلقی که داریم مثلا به یک جمع مثل خانواده یا گروه دوستان، گاهی اوقات تلاش برای اون احساس تعلق و وقتی که جمع ها مثلا به فضای کاری تغییر پیدا میکنه میتونه دلیل مایی باشه که در کنار دیگران دانش مربوط به کار خود را ارتقا بدیم، از تجربیات اونها درس بگیریم و دلایل بسیار زیاد دیگه‌ای که هر انسان برای بودن در جمع، برای زندگی اجتماعی خود میتونه که داشته باشه. این دلایل یک بزرگسال است، اما به این هم فکر کنیم که بزرگسالان به تدریج یاد گرفتند که بودن در جمع‌های مختلف فواید زیادی برای اونها داره و به دلیل همین تجربیات، همین زندگی که او را زیست کردند و درک کردند که زندگی جمعی میتونه فواید بسیار زیادی برای یک انسان داشته باشه، عموماً تمایل دارند که کودک خود را هم وارد زندگی جمعی کنند. به این معنا که در جمع‌های مختلف، گروه‌های مختلف و در فضای مختلف اجتماعی حضور داشته باشند و بتوانند که هم مفید واقع شوند و هم فایده دریافت کنند.
تشکر از سرکار خانم دکتر حوریه بیانی و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
در داستان انسان در اساطیر یونان هست که انسان اسمش پسیشه است، یعنی روح. حقیقت ذات ما همون روح، پسیکو که پسیکولوژی، سایکولوژی زبان انگلیسی، و این لغت خیلی رواج داره، پسیکانالیز یعنی روح. روح یه دختری بود در افسانه ها، دختری بود بسیار زیبا که حالا من نمیخوام تمام داستانش تعریف بکنم، با کیوپید که الهه عشق هست و مظهر تجلی عشق پروردگار نسبت به کائنات هست، مورد نظر او قرار میگیره و میبرنش در یک باغی، و بعد به خاطر خطایی که میکنه از اون باغ خودشو میندازه بیرون به دنبال کیوپید که فکر میکنه دنبال او بره، ولی نمیدونسته که این باغ در آسمانه و سقوط میکنه، از پنجره که میره بیرون بیفته دوباره روی زمین و سالها میگرده تمام جاها رو میگرده پیدا نمیکنه، تا اینکه یه حکیمی بهش میگه که تو اینجا بی خود نگرد. بعد از این بر آسمان جوییم یار، زن که بر روی زمین جستیم نیست، این پایینا نگرد، بالو پر بهت میدم من، پرواز کن برو اون بالاست. وقت است که بر پرم چون بالو پرم آمد، بیتی دو بماند اما یه حرفایی بوده اینجا مولانا که میخواسته بزنه نزده. اوها الى عبدهی ما اوها، یعنی وحی کرد همونه که وحی کرد، چیجی بود ما خبر ندیم، سکوت کردن در واقع. فیه ما فی، یعنی سکوت، یعنی همان است که در او هست، در آن است آنچه در آن است. اینجا مولانا یه چند بیتی میخواسته بگه، این نکته هایی میخواسته بگه نگفته. بیتی دو بماند اما، بردن مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. بردن ما رو جایی که نگاه کردیم چی عالم اصلا اینقدر کوچیک شد عالم. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونهم، که در خطبه حضرت مولا میخونه اینقدر عظمت به من نشون دادن که دیدم این چی هستن، تغییر شد که این متاع حقیر است و آن عطای کثیر. حافظ میگه ما تا زیر عطای کثیرم نمیخوایم، این عالم که متاع قلیله، اون عالم هم تازه میشه عطای کثیر، ولی اون معطی رو دنبالش هستن. بردن مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. پس ما حرکت کنیم بریم اونجا، بریم ز کلی به قول شیخ محمود شبستری، تمام گلشن راز داستان این سفره، تمام کمدی الهی داستان این سفره، تمام داستانهای خوب دنیا داستان این سفره، که ما حرکت کنیم بریم اونجایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. سعدی اونجا رفته، یکی از دولت وصلش به مقامی برسیدم که در نظرم هر دو جهان مختصری. این سفر مهمه، اگر ما عمرمون رو صرف بکنیم که چنین سفری در پیش داریم که در این سفر انسان به عجایب و شگفتی ها برخورد میکنه، در این سفر است که انسان جن و دیو و پری و همه عوالم هستی رو میبینه، در این سفر هست. سفر کن از من و مایی که مایی، گذر کن از تو و اویی که اویی. ما سفری بکنیم از این من به او، بزرگترین سفر.
مهرست بردهانم و افغانم آرزا از جیب و دد ملولم انسانم آرزوش
یافت می نشود جسته ایم
آن که یافت می نشود آنم آرزوش.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، تو را سپاس که حمد و سپاس و ثنا سزاوار توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
عرض سلام، ادب، ارادت و مهر داریم به خدمت شما قرآنیان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه، وقتتان به خیر و نیکی و شادی. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هرگاه نزد تو قرآن تلاوت می شود بر تو لازم است گوش بدهی و سکوت و توجه داشته باشی.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. دوستان، شاید برای شما جالب باشد بدانید که سوره‌ای به نام یکی از میوه‌ها آمده است و آن تین است. نامگذاری این سوره به تین به معنی انجیر به دلیل قسم خوردن خداوند به آن در آیه اول است.
و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
محور اصلی سوره تین تبیین مسئله قیامت و پاداش اخروی است. از آثار تلاوت سوره تین سلامتی و یقین و پاداشی معادل پاداش روزه روایت شده است. مفسران درباره معنای کلمه تین و زیتون چند احتمال دادند. 1. انجیر و زیتون خوراکی مراد است. 2. و مسجد دمشق اشاره دارد. 3. مراد از زیتون مسجد بیت المقدس است. 4. این دو کلمه به دو کوه در سرزمین شام و بیت المقدس اشاره دارند که به زبان سوریانی آنها را تور تینا و تور زیتا گویند.
و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد
سوره تین جزء سوره های مکی و در ترتیب نزول 28مین سوره است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 95مین سوره است و در جزء 30م قرآن جای دارد. سوره تین 8 آیه، 34 کلمه و 162 حرف دارد. این سوره جزء سوره های مفصلات و از سوره های کوچک قرآن و از جمله سوره هایی است که با سوگند آغاز می شود.
یکی از یاران برجسته امام هادی علیه السلام به نام ابو هاشم جعفری در محضر آن حضرت نشسته بود. امام با حالت اعتراض به او فرمودند: ابو هاشم، چرا با عبدالرحمن ابن یعقوب هم نشینی میکنی؟ ابو هاشم گفت: او مامای من است. امام فرمودند: اما عقیده او درباره خدا باطل است و خدا را به صورت اجسام وصف میکند، یا با او هم نشین شو و ما را ترک کن و یا با ما بنشین و او را رها کن. ابو هاشم که متعجب شده بود به امام عرض کرد: او هرچه می خواهد درباره خدا بگوید، من که چنین عقیده ای ندارم، بنابراین به من زیانی نمی رساند. امام هادی علیه السلام فرمودند: آیا نمی ترسی از اینکه به او عذابی نازل گردد و هر دوی شما را فرا گیرد؟ آیا داستان آن کسی که از یاران حضرت موسی بود را نمی دانیم؟ پدر او از یاران فرعون بود و هنگامی که لشکر فرعون نزدیک رود نیل به حضرت موسی علیه السلام و یارانش رسید، آن پسر از حضرت موسی جدا شد که پدرش را نصیحت کند و او را از لشکر فرعون نجات دهد و به لشکر موسی ملحق سازد. اما پدرش همچنان در لشکر فرعون براه خود می رفت و پسرش با او در باره عقیدش جر و بحث می کرد، تا اینکه هر دوی آنها به کنار دریا رسیدند و وقتی که لشکر فرعون غرق شد، آن دو نیز با هم غرق شدند. آنگاه خبر به حضرت موسی علیه السلام رسید. حضرت موسی فرمود: او در رحمت خداست، ولی آنگاه که عذاب فرود آید برای کسی که نزدیک گناهکار است، دفاعی نیست. دوستان عزیز، این داستان عبرت آموزی است که در انتخاب هم نشین و رفیق کمکمان میکنه. انسانهای گناهکار که از کرده خود پشیمان نیستند و بر گناهانشان پافشاری میکنند، ممکن است در رنج و عذاب الهی گرفتار آیند. حتی اگر چنین هم نشه، افکار انحرافی اونها ممکنه هست ایمان اطرافیان و دوستانشان را از بین ببره. پس بهتران است که با صالحان و پرهیزکاران هم نشین شویم که مورد لطف و مهر خداوند هستند، تا از نسیم وجودشان بهره‌ای هم به ما برسند.
رفیق میتونه انسان رو به اوج سعادت برسونه و یک رفیق میتونه انسان رو به نهایت ذلت و ضلالت بکشونه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود اگر خواستی بدونی این دوستی، این رفاقت، این ارتباط تو را عاقبت به خیر و یا عاقبت به شر میکنه، ببین از وقتی که این ارتباط تو زندگیت ایجاد شده بر ارزش های تو افزوده شده یا کاسته شده. اگر اهل نماز بودم حالا اول وقت شده یا همین نمازیم که میخوندم ازم گرفته شده. اگر اهل خیر و خدمت و دستگیری از دیگران بودم بیشتر شده یا نه من ناین للخیره، مانعه که این خیر رو من دیگران به دیگران برسم. معلوم میشه که این رفاقت تو رو سعادتمند میکنه یا به شقاوت و بدبختی میکشه.
معلوم میشه که این رفاقت تو رو سعادتمند میکنه یا به شقاوت و بدبختی میکشه.
قرآن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست و اتفاق هم این بخش را مشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 21 تا 25 سوره مدثر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
سپس نظر افکند،
ثم عبس و بصر،
آنگاه چهره در هم کشید و روی ترش کرد،
ثم ادبر و استکبر،
سپس به حق پشت نمود و تکبر ورزید،
فقال این هذا الا سحر یؤثر،
آنگاه گفت این قرآن چیزی جز جادویی که از دیگران آموخته شده نیست.
این هذا الا قول البشر،
و این چیزی جز گفتار بشر نیست.
در ادامه آیات قبل این آیات به نتیجه فکر و برنامه ولید برای مقابله با قرآن اشاره کرده و می فرماید او در این مورد نظر کرد تا از نتیجه کار خود مطمئن شود، سپس دست به کار شد و از روی غرور و تکبر به حق پشت نمود و گفت آنچه که محمد به عنوان آیات نازل شده از سوی خدا اعلام می کند چیزی جز سحر و جادو همانند آنچه از پیشینیان نقل شده نیست. او پیامبر را فردی ساحر خواند که با سخنانش میان مردان و زنان و مالکان و بردگان و پدران و فرزندان جدایی می اندازد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که از برنامه ها و شگردهای دشمنان برای مبارزه با اسلام غافل نشویم، زیرا آنها همواره در حال فکر کردن و طرح و برنامه ریزی علیه آیین پاک اسلام هستند. کار دشمن پشت کردن و تکبر ورزیدن در برابر حق است و خود را برتر و والاتر از حق می داند. او خود را حق مطلق می‌پندارد و برای دیگران هیچ حقی قائل نیست. قرآن از نظر مخالفان و کافران نیز کلام شگفت انگیز و پرجاذبه است، لذا آن را به سحر و جادو نسبت می‌دهند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه این چند تا آیه اینه که افراد نااهل به جای که از اون چه خدا به شده ده تشکر کنند، تشکر نمی کنند، هی طمع زیادی هم دارن. در مقابل این توقع صفر با دوازید گفت نمیدم بهت. بعد میفرماد اینها به خاطر همین مال و ثروت لجباز شدن. آدم های لجباز ثروتمند را به گردنه های سخت عذاب گرفتار خواهیم کرد. دشمنان اسلام توطئه میکنن با فکر، فکر کردن، قدر، برنامه ریزی میکنن. مرگ بر این توطئه گران، مرگ بر این توطئه گران. توطئه گران بدونن در طول تاریخ تمام انسان ها به اونها نفرین و لعنت خواهند کرد و نفرین و لعنت بر توطئه گر جایز و بلکه لازمه. توطئه‌گران کار خودشون ارزیابی میکنن، نظر. توطئه‌گران نسبت به شما قهر و عصبانیت دارن، عبسه. توطئه‌گران تصمیمای قاطع میگیرن، بصر. در طول تاریخ اسلام این برنامه ها یا از طرف دشمن ضربه ها و این طرها، برنامه ها، توطئه ها از طرف دشمنان داشته و اسلام روز به روز پیش برده. از روزی که اسلام پیدا شد تا الان لحظه ای توقف نکرده. تمام دنیا علیهش قیام کردن، روز به روز اسلام پیش رفته. و اینم از معجزات الهیه ثابت میشه. حقه. یک کلمه که یک کلمه پیدا شد، اینقدر پیغمبر سنگ بارونش کردن. سنگ بارون، تهمت، جنگ، توطئه، همه کاری کردن. از روزی که اسلام پیدا شده تا الان لحظه ای توقف نداشته. الان هم اسلام رو به گسترشه با امید روزی که دنیا رو اسلام بگیره.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، توشی هیکو ایزوتسو، اسلام شناس ژاپنی، برای شناخت مفاهیم بلند قرآن کتاب خدا و انسان در قرآن را نگاشت. از نظر ایزوتسو در تصویری که قرآن از مفاهیم خدا و انسان ارائه میده، خدا در مرکز همه پدیده هاست. سرچشمه هستی و آفریننده انسان اوست. همه علم و قدرت از آن اوست. سراسر قرآن بشر را به تأمل در آفرینش و تعظیم و تکریم خالق آن فرا می‌خواند. هدف قرآن این هست که ایمانی همراه با شناخت در دل بندگان ایجاد کند تا در پی آن آنها خدا را محور همه عالم بدانند و این ایمان در پندار و رفتار آنها متجلی شود. به عبارت دیگر، قرآن از انسان‌ها می‌خواهد که اندیشه خدا محور داشته باشند و با ایمان به تدبیر و قدرت او زندگی خیش را سمت و سو ببخشند. اندیشه قرآنی در اصل با نجات و رستگاری انسان سر و کار دارد.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن شكرا حلقات الصديق شكرا بالقرآن يليق أنت سماوات للروح وضموح نال التحقيق ما أحلى أثر التجويد قتل وارقع لك يزيد يا جيلا ختم القرآن فاز وعند الله مزيد فاز وعند الله مزيد
هذا النور شفاء صدور
ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:36 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت میبخشیم و تلاوت آیات 171 تا 174 سوره آل عمران با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا ما أصابهم القر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
صدق الله العلي. الصلاة لذكري
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد محمد حسین سعید.